شنبه 19 فروردین ماه 1402 نشست چهارم اصول فقه 3 اصول عملیه دانشکدگان فارابی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قابل تذکر که این جلسه حضوری برگزار شد، منتها چون برنامه ضبط نشد ما خلاصش رو الان ضبط میکنیم و در سایت و کانال قرار میدیم. درس امروز ما به تعبیری 4 تا نه هست، 4 تا نه. نه اول اینه که توجه داشته باشید بزرگواران که ما با توسعه منابع استنباط خواستید از منابع تعبیر کنید به ادله، به اسناد، یعنی اون چه که فقیه باید بهش تکیه کنه و حکم الهی رو استنباط کنه از اون. ما با توسعه منابع به غیر 4 مورد مخالفیم، یعنی منابع رو همون 4 منبعی میدانیم که معروفه. تکرار میکنم، ممکنه تعبیر منبع بکنید، اسناد، ادله، که من تعبیر اسناد و ادله رو دقیق تر از منابع میدونم و در فقه و عرف هم وجهش رو بیان کردم. فقیه با 4 منبع نه کمتر و نه بیشتر مواجهه. این منابع و اسناد در واقع تکیگاه فقیه هستند برای استنباط. قرآن و سنت معصوم، اجماع و عقل. منظور از سنت قول معصوم یا فعل معصوم یا امضای معصوم هست. تأکید میکنیم بر معصوم، منظورمون نه هر کسی که گناه نکنه، منظور پیامبر عظیم الشأن، ائمه 12 گانه، ائمه معصومین و صدیقه طاهره سلام الله علیها. حالا ممکنه یه فقیهی هم باشه معصوم باشه، معصوم از گناه باشه، نه، اینجا معصوم از خطا، معصوم از اشتباه و کسی که مرجعیت داره در بیان شریعت منظوره. اینم که گفتیم نه کمتر نه بیشتر، باید برای 2 طرفش دلیل بیاریم. نه کمتر چون ما معتقدیم برخلاف برخی از آرا که نسبت به آیات قرآن کم لطفی میکنن بلکه جفا میکنن، میگن ظاهر قرآن حجت نیست، قرآن حجت سند برای کشف اراده الهی، سنت معصوم هم که جای خود داره، اجماع حالا برخی گفتن برمیگرده به سنت، گرچه نظر خود ما این نیست، اجماع کاشف از قول معصوم نیست یا فعل معصوم یا امضای معصوم، در واقع کاشف از رأی معصومه. حالا اگر ما در سنت رأی رو هم اضافه کنیم، البته اجماع برمیگرده به سنت، چنان که عقل قاطع از اسناد استنباطه. اگر عقل مصلحت تام یا مفسده لازم الاجتناب در امر دید، فرمان به اجتناب یعنی درک لزوم اجتناب رو میکنه، چون عقل نقشش فرمان دادن نیست، نقشش درک بایستگیه و به حکم قاعده ملازمه میشه حکم شرعی رو فهمید. کل ما حکم به العقل حکم به شر. و هر صورت این چهار منبع از اسناد استنباط. اما چیزای دیگه، مثلا عرف، اون سیره عقلا یا مصلحت، اینها اگر برگردد مثلا به عقل که خود عقله، و اگر بر نگردد دلیلی بر اعتبارش نداریم. مثلا اگر عرف و عقلا همشون تصویب کنن که فرزند خوانده ارث میبره، فرزند خوانده ارث میبره، یا بر نحوه ارث به غیر آنچه که در شریعت مطهر مقرره توافق کنند. ما اینجا نمیتونیم بگیم عرف از منابع استنباط و فقیه باید بر اساس عرف فتوا بده. برخی ها عرف رو آوردن ولی اشتباه کردن که کارایی ابزاری عرف رو به حساب کارایی سندیش گذاشتن و همینجا اشتباه کردن. شما فقه و عرف رو ببینید که مفصل ما در این باره صحبت کردیم، متوجه میشید که درسته عرف در استنباط حضور جدی داره، حضور بارز داره، اما هیچ وقت سند نیست. مثلا در تفسیر یک معاهده عرف حضور داره، در تفسیر ادله شرعی عرف حضور داره، عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا، مراجعه به عرف در تطبیقات. دو نفر معامله میکنن، اختلافشون میشه که آیا لوستر و پرده و موکتی که به ساختمان چسبیده مال مشتری است یا از آن بایع فروشنده است. اختلاف میشه. خب اینجا کی باید داوری کنه؟ کی باید قضاوت کنه؟ عرف محل. اما اینها معناش نیست که ما حکم شرعی را از طریق عرف استنباط کنیم، بگیم چون عرف میگوید فرزند خوانده ارث میبرد پس فتوا میدیم، یا مثلا چون عرف میگوید مالکیت فکری معتبره ما فتوا میدیم، چون عرف تغییر جنسیت رو قبول کرده پذیرفته پس فقی فتوا بده، این غلطه. یا بگه چون مصلحته، مصلحت اگر برخواسته از ادراک عقل قطعی باشه یا برخواسته از روایتی و آیه‌ای باشد، که خب همون میشه دیگه، میشه عقل، میشه روایت، میشه آیه، اما صرفاً بگیم این کار الان مصلحت داره همینا در همین حد، نه. به همین خاطر ما فقه و مصلحت رو نوشتیم. ملاحظه کنید بحثای مصلحت در اونجا به طور روشن آمده. پس نه اول اینه، نه به توسعه اسناد، منابع، ادله، اینا عطف تفسیریه در اینجا، ولو جاهای دیگه ممکنه معانیشون فرق بکنه. این که برخی از سنیان تا گاهی 40 منبع، 42 منبع رأی صحابه، رأی اصحاب، اجماع علمای بصره، اجماع علمای کوفه، ظن مجتهد بدون اینکه پایه علمی داشته باشه، اینا همه غلطه. اون چه که دلیل استنباطه یا باید علم باشد یا علمی، اصطلاح دیگه علم یعنی مستقیم علم است، مفید قطع است، علمی است یعنی به علم میرسه، خودش علم نمیاره، مثل خبر واحد علم نمیاره، ولی خبر واحد پشتوانه یقینی داره، بهش میگن علمی. بحث مهمیه در اینجا. ما رقیبمون کسانی است که میگن باید پای عرف رو باز کرد جز و اسناد. برخی از روشنفکر به اصطلاح، حالا میگن روشنفکر، به الا روشنفکر منضبط حرف میزنه، منضبط فکر میکنه. در هر صورت مقابل ما کسانی هستند که میگن باید عرف رو کشان. جالبه که خب میدونید من تو این زمینه ها مطلب دارم، مطلب نوشتم، فقه و عرف ما همینه. ما از کسانی هستیم که میگیم باید از ظرفیت عرف استفاده کرد در استنباط، و اصلا فقیه نمیتواند از عرف استفاده نکند، رو حواس فقهش، اما نباید به عنوان سند استفاده کرد. متاسفانه بقیام که قلم زدن اینا رو جدا نکردن، مثلا گفته عرف از منابع استنباطه. چرا؟ چون قراردادها رو عرف تفسیر میکنه. خب بزرگوار، تفسیر قرارداد توسط عرف که حرف درستیه، معناش این نیست که شما از عرف دارید به عنوان سند استفاده میکنید. سند یعنی کنار قرآن، کنار سنت معصوم استفاده بشه. خب استفاده نکردید دیگه، اشتباه نشه. خب اینجا هر چی کسی توضیح بده، تأکید بکنه، آقایون جا داره، یعنی یه پایان نامه است، حصر اسناد استنباط در 4 نهاد. یه پایان نامه که چه عرض کنم، چندین رساله است، چندین پایان نامه است، ولی خب حالا درس دیگه باید عبور کرد. 2 گزارم هست، هست در 4 تا، نه کمتر نه بیشتر. نه بیشترش یه بخشه و نه کمترش هم یه بخشه. این مثل انماس، این است و جز این نیست، این است و جز این نیست. 2 مطلبه، این است باید اثبات کنی، جز این نیست باید اثبات بشه. خب نه دوم، سریعتر عبور میکنیم ازش. من خواهم اینجور بگم، نه نسبت به عبور مطلق از اصول عملیه. در بحثای گذشته معلوم شد که ما یک ادله اجتهادی داریم که برای کشف حکم الهیه، یک اصول عملیه داریم برای زمان مراجعه برای رفع شک. وقتی متهم میارن دادگاه، قاضی برای چیزی ثابت نمیشه، با این متهم چه کار میکنه؟ میگه آقا بفرما برو. میگه برای چی؟ میگه شما اتهامت ثابت نشد. اصل براءت، اصل براءت نسبت به ارتکاب جرم متهم و تمام میشه، پرونده تمام میشه. هر که میخواد ثابت کنه جرم رو باید ثابت بکنه، نتونه ثابت کنه طرف براءت جاری میشه. یا اصالت و طهاره، استصحاب در زمان شک، حالا استصحاب ممکنه نتیجهش براءت بشه، ممکنه اشتغال باشه، یا کسی ثابت شده که پول از یه نفر قرض گرفته، معلوم نیست که پرداخت کرده باشه، خب اینجا قضاوت میشه که باید بپردازی. استصحاب اینی که الان ما میخوایم بگیم اینه که فقیه چه در وقتی که میخواد کشف حکم کنه، شبهه حکمیه داره، یا میخواد یک موضوعی رو روشن کنه، شبهه موضوعیه که ما دقیقترشو مصداقیه میدونیم، یا قاضی میخواد قضاوت بکنه، از اصول عملیه استفاده میشه. البته اینجا ما رقیب نداریم، یعنی بپرسید که مقابل این حرف شما کیه، میگم هیچ کس. و من این نه دوم رو مقدمه میخوام قرار بدم برای نه سوم، عجله نکنید. پس عبور مطلق و 100% از استفاده از اصول عملیه غلطه. فقیه چه برای کشف حکم، چه برای اجرای حکم، یا در قضاوت برای قضاوت، باید از اصول عملیه استفاده کنه. اینجاست که اهمیت مثل درس ما معلوم میشه، چون بحث ما عمدتاً اصول عملیه است. میخوام راجع به اصول عملیه در این به اصطلاح دو واحد در این ترم با شما صحبت کنیم. نه سوم توسعه کار بسته اصول عملیه و استفاده از اصول عملیه هم باید یک منطقه ممنوعه باشه، نه به توسعه ناموجه از کار بسته اصول عملیه. یادتون میاد در جلسه گذشته یا اسبق می گفتیم ما فقه کشف داریم، فقه عذر. فقه کشف اونجایی که فقیه تلاش میکنه از ادله و اسناد حکم الهی رو بکشه بیرون، حالا یا یقین میکنه یا گمان معتبر، ظن معتبر، ظن خاص بهش میگن، ولی دنبال کشف حکمه. البته اگر کارد به استخوان رسید و نتونست حکم رو کشف کنه، میره سراغ اصول عملیه که الان اشاره کردیم، گفتیم فقیه میره سراغ اصول عملیه. مثلا هر چه تلاش میکنه ببینه در عصر غیبت اجرای حدود لازمه یا لازم نیست، نمیرسه به دلیل، خب براءت جاری میکنه. اما نکته‌ای که هست اینه که نباید فقه عذر رو چاقش کنه. فقه عذر یعنی فقهی که با مراجعه به اصول عملیه میخواد به دست بیاد. خب مقابل ما کیه اینجا؟ اگر مقابل نه اول گفتیم روشن فکرا هستن، نه دوم گفتیم مقابل نداریم، فرضیه رقیبی وجود نداره، نه سوم تعجب نکنید، برخی از بزرگان فقه، از ایستادگان بر قله فقاهتن. ما معتقدیم برخی از بزرگان زود به اصول عملیه مراجعه میکنن. یه فقهی دارن ریاضی، علتش هم اینه، اگر سوال کنید چرا گوش کنید. یه فقهی دارن ریاضی، صغرا کبرا نتیجه. اگر آیه ای روایتی بود میگیرند، نبود فوری میرن سراغ اصول عملیه. حتی خیلی عقلم قبول ندارن. مرحوم آقای خویی میفرماید قاعده ملازمه صغرا کبرایی است که صغرا نداره. این عملا یعنی استفاده از عقل تعطیل. حالا ایشون خود ایشون استفاده کرده یا نکرده، نقض کرده حرف خود را یا نکرده، برید فقه و عقل رو ببینید، اونجا ما آوردیم نقضایی که ایشون دارن. اما نکته اینه که یک راه روشنی رو تعریف میکنن، صغرا کبرا نتیجه، اگه نبود اصول عملیه. و همین خاطر اینا چیزی به نام تجمیع زنون دیگه ندارند. از این طرف از اون طرف چیزایی جمع کنن که هر کدام فی نفسه دلیل نیست ولی مجموعش میتونه اطمینان بخش باشه، یا به عنوان خیر و طرق المیسره مطرح بشه، مثل روش شیخ انصاری معتقد نیستند. شما یه مقایسه بکنید بین فقه صاحب جواهر با فقه آقای خویی. مخصوصا من یه مقاله دارم تو این زمینه، مقایسه روش فقهی آقای خویی با صاحب جواهر، شیخ انصاری با آقای خویی. اینا مال دو تا مدرسن، دو تا نهله هستن. یکی از اصول عملیه زیاد استفاده میکنه، یکی نمیکنه. صاحب جواهر اگر روایت ضعیف باشه ولی شهرت پشتش باشه، همینو میگیره و طبق همین فتوا میده. ولی آقای خویی میفرماید خبر ضعیف صفره، شهرت هم صفره، صفر و صفر که عدد تشکیل نمیده. ذم لاحجت به لاحجت که حجت درست نمیکنه. بگیم پس شما چه کار میکنید؟ میفرماید اصول عملیه. خب یه روشیست، بزرگانی بهش معتقدن، احترامم داره، ولی ما این رو توسعه ناموجه از بهره‌گیری از اصول عملیه میدونیم. اینم نهی سوم. اول در نهی دوم گفتیم استفاده از اصول عملیه موجهه، تا این توسعهشو بزنیم. و بالاخره نهی چهارم، حالا اینجا سوال میشه که چطور یک فقیهی به توسعه کاربست اصول عملیه میرسه. اشاره کردم یه مقدار روش فقهی افراد مؤثره. مثلا تصور کن یه فقیهی که از عقل استفاده میکنه، تا فقیهی که نمیکنه. فقیهی که معتقد از مقاصد و نصوص مبین مقاصد میشه استفاده کرد، تا فقیهی که استفاده نمیکنه. فقیهی که از تجمیع زنون نمیگذرد و فقیهی که میگه من اینا رو نمیفهمم، اینا روزنامه است، بذار کنار، هرچی قاعده میگه، قاعده هم هرچی که خود ایشون تفسیر میکنه، خب فرق میکنه دیگه. و اما نهی چهارم، نه به آمیخته ناموجه امارات با اصول عملیه، کاربست امارات و کاربست اصول عملیه. آقایان ما قبلا گفتیم امارات داریم مقابل اصول عملیه و اصول عملیه داریم مقابل امارات، درسته؟ ظن معتبر داریم، ظن خاص بهش میگن، دلیل علمی مثل خبر واحد، اینا اماراتند، اینا اماراتند. حالا امارات بر احکام مثل خبر واحدی که دلالت به یه حکم میکنه، یا امارات بر موضوعات مثل قول ذلیت، قول بینه، اقرار. اماره بر موضوعات، بر مصادیق. در مقابل اصول عملیه رو داریم. اینجاست که فقیه نباید استفاده از اینها رو به هم بیامیزد. امروزی ها مخصوصا بعد از شیخ انصاری کاربست اینا رو از هم جدا کردن، گفتن تا امارات حضور داره نوبت به اصول عملیه نمیرسه. جالبه بدانید حتی اصول عملیه ای که موافق اماره هست، مثلا یک کسی لباسش پاک بوده، خانم لباس رو میاره میده به شوهرش، میگه این لباس پاکه شما بپوش، استصحاب طهارت هم داره شوهر. اینجا نمیتونه بگه من هم استصحاب دارم هم قول همسر، چون استصحاب میگه اگه شک داری. دلیل اعتبار قول همسر میگه قول همسر معتبره، شما شک نداری، شما شک نداری تا بگی من یقین سابق دارم، شک لاحق دارم، استصحاب میکنم. نکته دقت کنید، در گذشته ها اینا جدا نمیشده. مثلا خیلی وقتا طرف هم به روایت تمسک کرده هم به استصحاب، هم به روایت تمسک کرده هم به براءت، هم به روایت تمسک کرده هم به احتیاط. خب این غلطه. اصول عملیه مال فضای شک که با وجود امارات شما شک ندارید، اگر مخالفم باشه که دیگه معلومه. استصحاب نجاست داریم، ولی قول ذلیت میگه من این لباس رو شستم پاکه بپوش، دیگه معلومه که نوبت نمیرسه. نباید اشتباه کرد. ممکنه بگید خب مگه کسی اشتباه هم میکنه؟ میگم چه عرض کنم، البته بعضی وقتا نمیشه گفت اشتباست، اختلافه. مثلا اگر یک نفر در یه آپارتمانی میشینه، یک کسی مدعی این آپارتمان مال منه، اون شخصی که نشسته و ذلیده آپارتمان دستشه، میگه این آپارتمان مال شما بود، من از شما خریدم، اینجا استصحاب پیداش میشه، استصحاب نخریدن، چون یه زمان نخریده بوده و خودش قبول داره مال اون آقا بوده. خب اینجا استصحاب مقدمه یا ید مقدمه؟ ید رو میگن اماره، اماره. استصحاب اصل عملیه. اینجا بعضیا خواستن مناقشه کنن که استصحاب اعتبار نداشته باشه و ید مقدم باشه، به این حساب که میگن قاعده ید قاعده عقلاییه و در چنین فضایی عقلا اجرا نمی کنن. به طرف میگن اگر قبول داری که این آپارتمان مال فلانی بوده، باید ثابت کنی خریدی، سندی، مندی، چیزی بیاری. البته بحث گفتگوه، خود ما تو اینجا مطالبی داریم که سال گذشته من در درسم دقیقاً هم یادم نیست در کتاب القضا بود یا در اصول فقه بود بحث کردیم. حالا دیگه کسی بخواد میتونه به سایت مراجعه کنه و پیدا بکنه. به هر صورت 4 تا 9 تکرار کنم، 4 تا نهی که هر کدامش قابلیت یک رساله، یک پایان نامه، یک تحقیق رو داره. در این زمینه اگر فرصت کنید حضرات، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت رو هم، این سه قلو رو ببینید پشیمان نمیشید. البته کتاب مال ماست، نباید خود نویسنده چیزی بگه، ولی مصلحت شما فراتر از این حرف هاست که حالا کی توهم میکنه، که چی میگه، که چی نمیگه. یک مطلب دیگه هم میخواستیم، این چهار تا نه بود، یکی هم آره یعنی بله درشت، ولی حس میکنم این مقدار کفایت میکنه. یه چند خطی هم بنویسید از درس نوشته داشته باشیم، انشاءالله اون بخش رو میذاریم برای جلسه آتی. میتونید همین تیت بزنید چند نه یا چهار نه، نه اصول فقهی. یک، منابع استنباط، تو پرانتز اسناد، ادله. اینا وقتی بنویسید متوجه میشید که منظور خیلی ها از منابع همون اسناده، همون دلیله. خب منابع استنباط منحصر در چهار نهاد است، نه کمتر و نه بیشتر. پس نه به توسعه منابع، از این جهت عرف، کاما مصلحت، کاما بنای عقلا و سه تا نقطه، از منابع استنباط نیست. البته این نهادها هر چند در استنباط حکم نقش دارند، اما نقش سندی که در کنار قرآن و سنت معصوم و اجماع و عقل حضور داشته باشند نیست، وگرنه از مثل عرف، بنای عقلا و مصلحت در فقه استفاده می شود. تو پرانتز به فقه و عرف و فقه و مصلحت، یعنی کتاب فقه و عرف و کتاب فقه و مصلحت مراجعه شود. دو، نه به عبور مطلق از اصول عملیه. با این توضیح، دو نقطه، با این توضیح، هیچ فقیهی از استفاده از اصول عملیه بی نیاز نیست. استفاده از اصول عملیه در کشف حکم، در اجرای حکم و در قضاوت، مثل استفاده از اصل براءت در حق متهم، یا استفاده از اصل براءت در وقت شک در حکم یک واقعه. از این رو اصولیین بزرگ فقه را به فقه کشف و فقه عذر تقسیم می کند. فقه کشف برای وقتی که دلیل و اماره وجود داره و فقه عذر برای وقتی که به اصول عملیه مراجعه می شود. فرضیه رقیب این بخش حرف کسانی است که منابع استنباط را توسعه دادند و گاه به ده ها منبع رساندند. ننویسید، اگر فقه و مصلحت رو نگاه کنید اونجا من یه جدولی آوردم و باز گفتم برخی تا بیش از 40 منبع گفتند. گفتنیست ادعای ما در اینجا دو بخش دارد. یک اثباتی است، یعنی منابع 4 تاست و کمتر نیست. دو سلبی است، یعنی 24 منبع نیست. منابع استنباط یا علم است یا علمی. تو پرانتز مزازن گمانی که پشتوانه علم دارد، پرانتز بس. و ادله علم و علمی منحصر در 4 نهاد است. خب بنویسید نه دوم عبور مطلق از اصول عملیه صحیح نیست. فقیه، قاضی، حاکم ناچار است از اصول عملیه بهره برد. چنانکه مکلفان عادی نیز از اصول عملیه بهره میبرند. فقیه نیز وقتی از طریق یقین و ظن خاص به حکم الهی نرسید از اصول عملیه بهره می‌برد. ما در این ادعا رقیبی نداریم. یعنی این فرضیه فرضیه بدون رقیب است. خب نه سوم، سه، نه به توسعه ناموجه اصول عملیه. و نشاندن فقه عذر به جای فقه کشف. توضیح این که علی‌رغم ضرورت استفاده از اصول عملیه، برخی فقیهان بزرگ به دلیل روش خاص فقاهت خود در حد گسترده از اصول عملیه استفاده کردند. فرضیه این رقیب این فرضیه رفتار فقیهان مدرسه است. که دارای فقهی ریاضی هستند. تو پرانتز به مقاله روش فقاهت صاحب جواهر مقایسه روش فقاهت صاحب جواهر با محقق خویی مراجعه شود. حتی عین عبارت مقاله، یعنی این مقاله ما این نیست، ولی اینا رو بزنید مقالش میاد. در اینجا بسیار مهم است که فقیه چه روشی را در استنباط انتخاب میکند. برخی فقیهان با استفاده از عقل نصوص مبین مقاصد تجمیع زنون و ست نقطه و قائل شدن به جبر ضعف روایت با عمل مشهور کمتر در فقاهت خود از اصول عملیه کمتر در فقاهت خود از اصول عملیه بهره بردند. برخی یا نه در مقابل برخی با کنار گذاشتن این امور راه را برای استفاده از اصول عملیه در فقه خود هموار کرده اند. چهار، نه چهارم به آمیخته ناصحیح کاربست امارات به جای اصول عملیه، کاربست امارات به جای اصول عملیه و بالعکس، نیاز به توضیح مفصل نیست نیاز به توضیح مفصل نیست که امارات و اصول عملیه هر کدام کار کرده خاص به خود دارند. که نباید جا به جا شوند. البته ممکن است موردی اختلافی باشد، مثل مناسبات اماریت ید، اماریت ید با استصحاب برخلاف. لکن اختلاف امری است و آمیخت ناصحیح امری دیگر. و مقصود ما آمیخت ناصحیح است، آمیخت ناصحیح است. درس امروز از درس‌های ماندگار بود. البته خیلی روزا همینطوره، ولی حالا دوستان اگر علاقه‌مند به این بحث‌ها هستن، اینا رو باید در یه باکسی قرار بدن، بعدن خودشون کاملش کنن، رو اینها یادداشت بذارن. البته انشاءالله ثمراتش رو هم خواهند دید و خواهند گرفت. الحمدلله رب العالمین.